بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 6 شهریور 1400 هست. درس خارج حج 132 را ارائه می دهیم انشاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم الشيخ در جلسه قبل راجع به استعمال روغن برای محرم صحبت کردن و فرمودن که استعمال روغن برای محرم حرامه. بعد از آنی که تلبیه را گفت، مطلق روغن برو حرامه، چه خوشبو باشه چه خوشبو نباشه. در این جلسه میخواییم بگیم که استعمال روغن، اون روغنی که خوشبو نیست، برای مداوا و برای استرار محرم مانعی نداره. گاهی محرم نیاز پیدا میکند، مثلا بدنش زخمیه یا دمل داره و نظائر اینها، ناچار میشه که از روغن استفاده بکنند، از پمادی استفاده بکنند. در این موردی که استرار دارد، اگر نیازی به روغن‌های خوشبو نیست، از همون روغن‌های بدون بو میتواند معالجه کند، مانند روغن کنجد و روغن‌های معمولی، استفاده از اونها مانعی نداره و اما اگر خوشبو باشد، یعنی نیاز پیدا کند به خوشبو که حالا متعرض اون نشدند، اون بحث جداگانه ایه، شاید همونم ملتزم بشن. حالا فعلا در به کار بردن روغنهای بدون بو در احرام برای ضرورت داریم صحبت میکنیم. استدلالی که برای این شده، در همون تهذیب سلسله 1035، حدیث 1035 که در تهذیب جلد 5 این روایت آمده، اونجا میفهمد احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن ابی الحسن الاحمسی قال سأل ابا عبد الله علیه السلام سعید ابن یسار عن المحرم یکون به القرحه او البفره او الدمل فقال اجعل علیه البنفسج او الشیرج و اشباهه مما لیس فیه الریح الطیبه. خب احمسی، ابوالحسن احمسی میگه سعید ابن یسار از امام صادق علیه السلام پرسید، شخصی محرم هست منتها قرحه دارد. قرحه را زخم چرکی، زخمی که چرکی شده باشد با اون میگن قرحه. یه محرمی دارای زخم چرکینه یا بسره هست، یعنی جوش دونه داره، بدنش جوش داده، یا دمل در آورده، این شخص محرم باید چیکار کند؟ چون فرض بر این گرفته که استعمال روغن حرام. فقال، امام علیه السلام فرمود قرار بدهد بر روی این زخمش روغن بنفشه یا روغن کنجد و اشباه اینها و مانند اینها، از اون روغنهایی که بوی خوش نداره. یعنی میتواند از روغن بنفشه استفاده کند، میتواند از روغن کنجد و مانند اونها که بوی خوش ندارد استفاده بکنند. خب این روایت الان داره که پس بنابراین استفاده محرم از روغن بدون بو برای مسائل درمانی و رفع نیاز درمانی مانعی نداره، که همین مورد بحث ما هم هست. البته این حدیث را داشته باشی که ما بعد مطلبی درباره این خواهیم داشت. روایت دیگر یعنی روایت 1036 در اونجا نقل میکند، میفرماید که الحسین ابن سعید عن النضر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خرج بالمحرمه الخراج او الدمل فلیبته ولیداوه بسمن او زیت. اگر محرمی، امام صادق فرمود اگر محرمی در بدنش جوش زده، دونه زده، خراج منه جوش دونه، اوت دمل یا دمل زده، میتواند او را بشکافت، نشتر بزند. این یوبتهی مرحوم مجلسی میفرماید و فی القاموس الخراج که قطام و قراب القروح و فیه ایزن بتلجر یا بتلجر شقه. این مطلب رو در ملاد الاخیار جلد 8 صفحه 197 آورد. میفهمد در قاموس گفته خراج بر وزن قطام و قراب به معنای قروح، زخم هایی که در بدن هست، دونه هایی که میدنن. بعد گفته که بتلجر یعنی شکاف زخم را، یا به فارسی اگر بخوام بگیم بتلجر یعنی نشتر زد، فارسیش یعنی نشتر زدن، شکافتن و نشتر زدن. خب این روایت می فرماید می تواند شخص محرم نشتر بزند. خب طبعا در نشتر زدن ممکنه خونم بیاد و خون در آوردن یکی از محرمات احرامه، اما چون اضطرار داره اذیتش میکنه دمل یا این دونه ای که دارد، این قروح ها را میتواند مداوا کند با نشتر زدن و همچنین میتواند مداوا کند با گذاشتن روغن، یا روغن معمولی یا روغن زیتون. خب در این روایت هر دو اینها اجازه داده شده، هم نشتر زدن که ایوه خونی هم در بیاد و هم مداوا کردن با روغن و زیتون. خب روغن معمولی بوی خوش نداره، زیتون هم که بوی خوش نداره، جز تیپ ها نیست. پس این مطلب هم، این روایت هم دلالت دارد بر مطلب ما که شرایط اضطراری مانعی نداره. در روایت بعدی 1037 نقل میکند موسی بن القاسم عن عبدالرحمن عن علاء المحمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن محرم تشققت یداه قال فقال یدهنهما بزیت او سمن او احالت. یه از امام پرسیدم که محرمی دستاش ترک خورده، امام فرمود میتواند با روغن زیتون یا با روغن معمولی یا با پی، احاله به معنی پی، یا با پی اینها را روغنکاری کند، روغن بمالد، مانی نداره. خب الان زیتون و روغن معمولی و پی، خب اینها از روغنهای خوشبو نیستن، امام فرمود استعمال اینها برای شخصی که مستر شده است برای مداوا مانی نداره. این سه تا روایت دلالت بر مطلب ما داره. نکته ای در اینجا قابل توجه است و اون که روایت ابوالحسن حمصی، یعنی روایت 1035، دلالت داره بر این که بنفشه، روغن بنفشه، روغن کنجد، اینها از روغنهایی که بوی خوش نداره. عبارت این بود: اجعل علیه البنفسج او شیرج و اشباهه مما لیس فیه الریح الطیبه. یعنی در اینجا امام روغن بنفشه را مانند روغن کنجد از مصادیق روغنی حساب کرده که بوی خوش نداره. خب این روایت ازش این نکته استفاده می شود. بنابراین از این استفاده می کنیم که اون روایتی که حلبی نقل کرد، یعنی روایت 1033 که فرمود انه سأله عن دهن الهناء والبنفسج الدهن به اذا اردنا ان نحرم فقال نعم، اونجا سوال بود که ما میخواییم محرم بشیم، روغن بنفشه را یا روغن حنا را میخواییم استفاده بکنیم، آیا این اشکالی دارد؟ امام فرمود نهمانی نداره. مرحوم شیخ فرمودن که این روایت را باید ما توجیه بکنیم تا گویا تنافی دیدن بین این روایت و روایت های قبلش که می گفت روغن بودار را نمیشه استفاده کرد، مانند روایت 1031 و 1032، اونجا روغن بودار را ممنوع کرده بود. اینجا مرحوم شیخ میگه که خب امام فرمود روغن بنفشه مانعی نداره، اونا را تنافی دیده بودن. خب چون تنافی دیده بودن، در جلسه قبل سه تا ایشون محمل درست کرده بودن برای این روایت حلبی و یکی این که حمله بر ضرورت کرده بودن، یکی این که گفته بودن شاید بوی این تا موقع احرام بستن از بین میرفته، یقین داشته که از بین میرفته، یا نه قبلا مثلا بوی خوشش از بین رفته. بنابراین چون روغن بوش رفته مانعی نداره. خب از این حدیث به اصطلاح 1035 حدیث احمسی استفاده میشه، اصلا بنفشه جزء روغنای تیبدار نیست، خوشبو نیست. خب چون تصریحش اینه، میگه البنفسج او شیرج و اشباه هم مما لیس فیه الریح الطیبه، اصلا اینا از روغنهای خوشبو نیستن. خویر از روغنهای خوشبو نیستن، اصلا تنافی نیست که ما بیایم این تنافی را بخوایم حل بکنیم، تنافی نیست. در اون روایت های 1031 و 1032 اونا مربوط به روغنهای خوشبو بود. و اما اینجا مربوط به روغن بنفشه و نظائر اینها هست و این را ما میتوانیم بگیم که تنافی نداره. به عبارت دیگر روایت حلبی میگه ما میخوایم تصمیم داریم محرم بشیم، الان که محرم نیستن، میتونیم از روغن استفاده کنیم، از روغن بنفشه، روغن حنا. خب امام فرمود بله، چون در حالت احرام چه سوال نیست، قبل از احرام. خب امام فرمود بله، اینا از روغنهای هستن بودار نیستن. طبعا صحبت از این که شاید مراد این است که بوی این از بین می رفته، یا اینکه ضرورت اقتضا کرده است، یا اینکه مثلا قبلا این بوش از بین رفته بوده. به نظر می رفته نیازی به فرمایش شیخ نباشه، نیازی به این وجوه ثلاثه نباشه. سوال اینه که ما میخواییم محرام ببندیم و میخواییم محرم بشیم، از روغن میخواییم استفاده کنیم. ظاهر که نحرمه یعنی قبل از احرام دیگه، نه اینکه در حال احرام میخواییم استفاده بکنیم. بنابراین روی این معنا پس قبل از احرام مانعی ندارد، به خاطر اینکه تن بوی خوشی نداره که تو باقی بماند برای بعد از احرام. و قبل از احرامم میگه نرید و اردنا نحرم، ما تصمیم داریم بعدا بریم احرام ببندیم، الان استفاده کردن از این روغن ها مانعی داره یا نداره؟ امام فرمود نه، مانعی نداره. بنابراین سوال از روغن بنفشه هست، روغن بنفشه بی بو هست، یعنی از تیب ها نیست و استعمالش هم قبل از احرامه. بنابراین اصلا تنافی نیست تا ما بخواهیم اون زحمت هایی که مرحوم شیخ کشیدن سه وجه در بیان تنافی، رفع تنافی فرمودن، نیازی به اون نیست. یعنی خود به خود مسئله حل و منتفی از تنافی در کار نیست تا نیاز به حلش باشه، چون عمدش نیست که میگه تنصدای خوشبو نیستی. البته شاید شیخ استفاده کرده مثلا نورید و نهرمه، مثلا ما میخواییم در حال که احرام میخواییم استفاده بکنیم، خب اونم که در هر صورت اگر منظور احرام در حال احرام باشه که اون ممنوعه، هر نوعش باشه، چه بوش رفته باشه چه بوش نرفته باشه، روغن دیگه، مطلق روغن بعد از احرام هست. و بنابراین اینه باید بگیم که قبل از احرامه، قبل از احرام چون بوی خوش ندارد طبعا مانعی هم ندارد استعمالش و تا شستنش هم لازم نیست، چون قبل از احرام مالیده شستنش هم برای احرام لازم نیست. بنابراین اصلا تنافی نیست تا ما نیازی به حلش باشه. خب تا اینجا بحث ما راجع به استعمال روغن، اما بخش آخر مسئله شیخ میفهمد خوردن روغن مانعی نداره و این خوردن باید طوری باشه که مثلا بینیش را بگیره موقع خوردن. برای این مرحوم شیخ در استبصار چند تا روایت ذکر کرده، باب 109 از استبصار جلد 2 صفحه 183، سلسله روایت هم 606 و 607. اونجا می فرماید که روا سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن التفاح والاترج و نبق و ما طابت رائحته فقال یمسک یا یمسک و علا شمه و یاکل. میگه من از امام صادق علیه السلام راجع به سیب پرسیدم، شخص محرمه سیب میخواد بخورد، یا اتروج یعنی ترنج، این غیر از نارنجه. در اینترنت نوشته است که ترنج از پیوند درخت لیمو و درخت پرتقال به وجود میاد، خوشبوه، غیر از نارنجه. سوال کردم از امام که اتروج یا ترنج میتونم بخورم محرم، و همچنین از نبق. نبقم در المد نوشته است که میوه درخت سدر قاعدتا خوشبو باشه.
از این سه تا قلم پرسیدم از امام و خلاصه هر چیزی که بوی خوش داره. امام فرمود که بر بینیش میگیره، یعنی بینیش را میگیره که بوش نره و یا کل میتونه اینا بخوره، سیب میخواد بخورد بینیش بگیره سیب بخوره یا میوه های دیگر. خلاصه ما تابت راحت و اونایی که خوشبو هستن برای خوردن اونها دماغش بگیره. خب این را شیخ استدلال کرده که پس در خوردن خوشبوها میتوانیم بخوریم، استشمامش حرام بر محرم، خوردنش مانعی نداره اون تا با گرفتن بینی. اینو داشته باشید که الله ما نسبت به این یه حرفی داریم بعدا عرض میکنیم. مرحوم شیخ میفهمد اما یه روایتی داریم که مخالف اینه، همون روایت 607. فاما ما رواه و عمار و ساباتی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم ایتخلل و قال نعم لا بسمه، قلت له ایاکل الاترج قال نعم، قلت له فإن له رائحة طيبة فقال إن الاترج طعام وليس هو من الطيب. خیلی روایت جالبیه برای حل معضل ما. بگه از امام پرسیدم که شخص محرم میتوند خلال بکند، فرمود مانعی نداره چون در خلال احتمال خون در آوردن هست، فرمود احتمال دیگه حالا که خون در نیامده مانعی نداره میتونه خلال بکنه. البته در جای دیگه گفته شده که میدانه که خون در میاد نباید خلال بکنه، اما نه ابتداعا میخواد خلال بکند، خود خلال کردن جز محرمات نیست، فرمود مانعی نداره. به امام عرض کردم که میتواند میوه ترنج بخورد؟ امام فرمود بله. به امام عرض کردم که خب این ترنج بوی خوش داره، مگر محرم میتواند بوی خوشدار بخورد؟ امام در جواب فرمود که ترنج غذا هست، خوردنی هست، این که از تیب ها حساب نمیشه، که اونی که بر محرم حرام است تیبه، نه این که غذاهای خوشبو برو حرام باشه، غذای خوردنی خوشبو. این جد خانواده خوردنی ها هست، نه خانواده تیب و اتریات نیست که. خب ظاهر این روایت را مرحوم شیخ میفهمه که منافات داره با قبلی، چون در قبلی تفصیل داده، میگه میخوای بخوری باید بینیت بگیری، در همین ترنج هم امام فرمود بینیت بگیری. این روایت که انا اطلاقش نه که نه میخوای بینیت بگیری نگیری مانعی نداره، حتی استشمامش هم ظاهرش مانعی نداره. امام فرمود که کلن این از خانواده اتریات نیست که، این از خوراکی ها هست. بنابراین مرحوم شیخ میفهمه که باید اینجوری بگیم، بگیم که امام منظورش اینجا اینی که فرمود که میتوانی بخوری، این نه اینکه مطلقا میتونی بخوری، نه، روایت اول گفت بینیت باید بگیری که نه تقیید میدنیم، بگیم که اینجا امام فرموده است که بخور، نفرمود که بینیت بگیری، ولی در روایت قبلی روایت ابن ابی عمر اونجا گفت که باید بینیت بگیری، در روایت ساباتی نداره که بینیت بگیری. خب تفصیل دیگه اون مشخص کرده، پس بنابراین عمل به این تفصیل اولا هست، یعنی ما تفصیل بدیم که اگر میخوای بخوری بینیت بگیری مانی نداره، اما اگر بینیت نگرفتی ممنوعه. اینجوری میخواد مرحوم شیخ جمع بکند بین اینها. به نظر میرسد که این که شیخ استدلال کرده به روایت ابن ابی عمر، یعنی روایت 606 بر مدعا که چیزهایی که تیب داره خوردنش مانی نداره، ولی دماغتون رو بگیرید، بینی رو بگیرید. استدلال به روایت ابن ابی عمر اصلا درست نیست به نظر ما. چرا؟ روایت ابن ابی عمر راجع به میوه‌جات صحبت میکنه، نه راجع به روغنهای خوشبو. میوه‌جات غیر از روغنهای خوشبو هستن. مدعای ما روغن خوشبو میشه بخوری یا نه، چه ارتباطی دارد به میوه‌جات؟ میوه‌جات خانوادش جدای از روغنها هستن. ما صحبت ما در خوردن روغن هست، روغن خوشبو را میتونیم بخوریم یا نه. در اون روایت ابن ابی عمر فرمود تفاح و ترنج و میوه درخت سدر و اینا، این و ما تابت راحت هم ظاهرا در همین راستا، یعنی میوه جاتی که بوی خوش دارن، نه اینکه هر چیزی که بوی خوش داره. قرینه است یه مثال زده به این نمونه ها. مراد از روایت ما تابت راحت او یعنی میوه جاتی که بوی خوش دارن، اینا را بخور. منتها حالا در این روایت چنده میگه مستحب یا بهتره که حالا بینیت را شما بگیری بخوری، اما لازم نیست. روایت عمار ساباتی مطلب را توضیح میده، توضیح میده که اصلا آقا ترنج از خانواده تیب نیست که شما داری سوال میکنی، همونطوری که تفاح از خانواده تیب نیست، نبق از خانواده تیب نیست. به عبارتیار امام میفرد میوه‌جات در نظر عرفی میوه‌جات را جزء اطریات حساب نمی کنه که، اصلا از موضوع تیب خارجه. خب اگر از موضوع تیب خارجه پس استشمامش هم مانعی نداره، خوردنش هم مانعی نداره. دلالت این به نحو مطلق است، چون بیان کرده جهت را، فلسفهش را بیان کرده. اما اون روایت ابن ابی عمر که گفت حالا بینیت را بگیر، اون حمله بر استحباب میکنیم، نه اینکه لازم باشه، چون موضوعش منتفیه، موضوع کلا منتفیه. به نظر میرسد ما نیازی به استدلال شیخ و جمع شیخ نداریم. خب اما از نظر فتوا ما میتوانیم بگیم که ادهان طیبه خوردنش مانعی نداره، نه به خاطر این حدیث، حدیث دلالت نداره، بلکه از باب اصل. چون ما اونی که دلیل داریم که تیب ممنوعه، ادهان، ظهور ادهان خوشبو استعمال هست، حالا یا به سرش میماله یا به بدنش میماله خوشبو بشه، و تبادر از ممنوع بودن ادهان طیبه همون استعمالش هست، انصراف داره از خوردنش. لذا اگر مواردی هست که میخواد روغنهای خوشبو را بخورد، مثلا زعفرانه یا غیره، اونجا اصلا که خوردنش مانعی نداره، چون دلیل بر حرمت مطلق برای محرم نداریم. شک میکنیم که خوردنش جایز یا نه، خب اصلا که خوردنش جایزه، مانعی نداره، چون ادله من انصراف به استشمام داره و شامل اون نیست. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.